عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا
يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
در انتهای برنامه امشب برای تعجیل در فرج مولامون دعا میکنیم، همچنین برای سلامتی وجود مقدسشون انشالله که چشمان ما به جمال مبارکشون روشن بشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
قبول باشه دوستان گرامی، طاعات و عبادت شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم که طاعات و عباداتون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. اما یک بار دیگر عرض بکنم خدمت شما که اگر ذکری گفته میشه و اگر آیه قرآنی خوانده میشه و اگر حمد و سوره ای خوانده میشه، هدیه بشه به ارواح همه گذشتگان، به ویژه هموطنانی که در زلزله آذربایجان شرقی در واقع از دست دادیم. آخرین آمار ظاهراً 5 نفر بوده. خدا رحمت بکنه این عزیزان رو و انشاءالله روحشون رو با ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بگردانه. رادیو معارف رو در جمعه 17 آبان ماه 10 ربیع الاول دارید میشنوید. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. ساعت 17:40 است. 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. میتونید ما رو دنبال کنید. بعضیاتون سوال میپرسید که برنامه‌ها رو ما دوست داریم دانلود بکنیم، برداریم برای خودمون داشته باشیم. سایت رادیو معارف به حال یک سایت بروز شده ای هست که میتونید اونجا برید. هر برنامه صفحه خاص خودش رو داره، میتونید وارد بشید و کلی اطلاعات دریافت بکنید. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت است.
این خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
این خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
این خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
این خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از
خلق. آغاز شب خوبی داشته باشید همراهان محترم. نمیدونم الان توی ماشینید دارید صدای ما رو میشنوید، در محل کارتون هستید، شاید تازه شیفت کاریتون آغاز شده، شاید هم دارید میرید به سمت منزل تا در کنار خانواده لحظات خوبی داشته باشید، شاید به مسافرت دارید میرید، شاید بر میگردید، اما هر کجا که هستید الهی که دعاهاتون مستجاب بشه و الهی که هر لحظه از خدا یه چیزی بخوایم، یه دعایی بکنیم. در روایت داره که دعا مغز و جان و روح عبادته و چقدر شیرینه اون لحظاتی که آدم از خدای خودش چیزی رو طلب میکنه، دعا میکنه، چرا که او فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید تا اجابت کنم شما را. اما از هر کی بپرسی و یکی دو سه کلمه از آیهی که الان میخوام بخونم رو بخونید، بقیهش رو براتون میخونه. آیهی که دعا معروف به این دعای مضطرین و برای برآورده شدن این دعا جملات خیلی زیادی داریم و عبارتهای خیلی زیادی. بشنوید صحبتهای حجت الاسلام دهشیری رو درباره آیه 62 سوره مبارکه نمل. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است. بیا شاگرد قرآن شو مسلمان، که قرآن بر همه آموزگار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، وقتتون بخیر. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائلهم مع الله قلیلا ما تذکرون. اینی که خونده شد آیه قرآن بود، برگرفته از بخشی از آیه مشهوری است که در سوره نمل آمده است. یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شوید. توضیح مختصری عرض کنید خدمت شما شنوندگان. طی 5 آیه از آیه 60 تا 64 سوره نمل به نعمتها و توانایی‌های خداوند اشاره می کنه. آنگاه در قالب سوال می پرسه آیا معبودی با خدا هست؟ و هر بار افراد منحرف مورد سوال قرار می گیرن تا بلکه به خودشون بیان و راه درست رو پیدا بکنند و سر بر آستان حضرت پروردگار بسایند. در آیه 62 ما به این حقیقت توجه میکنیم که میفرماد چه کسی دعای مضطر و بیچاره را به اجابت میرساند و بدی را از او دور میکند، آیا معبودی با خداوند وجود دارد؟ چه کم متذکر میشوید. ما معمولا وقتی گرفتاری مشکلات برامون پیدا میشه میگیم به عده‌ای برامون امن یجیب بخونید. این امن یجیب خوندن برای کی؟ برای مضطر. خب کی اجابت میکنه دعای مضطر را؟ اصلا بدونیم مضطر کیه. مضطر به کسی میگن که از همه علل و اسباب ظاهری و مادی مایوس شده باشه و از همه دل بریده و تنها به مسبب الاسباب چشم دوخته و خالصانه و صمیمانه خواد و از او تقاضا میکنه. یه چنین انسانی با چنین روحیه‌ای اگه در خانه خدا رو به صدا در بیاره قطعا جواب مناسب میشنوه. گر از چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. مردم با توجه به محتوای آیه شریف است که هنگام مشکل برای رفع آن به این آیه توجه میکنن و توسل پیدا میکنن، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خب کیه که اجابت میکنه مضطر رو؟ کیه که بدی رو برطرف میکنه؟ کیه که انسانها را خلیفه های روی زمین قرار میده؟ خب در دامایه همین مسئله هست. یه نکته در اینجا قابل توجهی که از بعض از روایت استفاده میشه که مضطر واقعی حضرت مهدی علیه السلامه. امام به واقع سلام الله علیه فرمود والله لکأنی انظر الی القائم وقد اسند ظهره الی الحجر ثم ینشد الله حقه قال هو والله المضطر فی کتاب الله فی قولی اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به خدا قسم گویا من میبینم حضرت قائم را عجل الله تعالی فرجه شریف که به حجر الاسود تکیه زده و حقش رو طلب میکنه، حق خدایی خودش رو. امام فرمود که هو والله المستر. به خدا قسم مستر واقعی همین حضرت مهدی است که در کتابش اومده من یجیب المستر. ولی آیه مفهوم گسترده ای داره. یکی از مصادیق اون البته حضرت مهدی علیه السلام طبق این آیه شریفه، منتها توجه بکنیم با فقط انتظار نداشته باشیم با خوندن این آیه حالا 3 بار 5 بار 12 بار 14 بار دعایمون مستجابه. خب شرایطی داره اینجا جاش نیست، ولی اجمالا عرض میکنیم همین که توبه بکنه، همراه با وضو باشه، رو به قبله باشه و با تمام وجود از خدا بخواد و انشالله این آیه را بخونه، به یاره خدا مشکلش برطرف میشه.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ایله مع الله قلیلا ما تذکرون.
دوستان گرامی، ممنونم از این که ما رو همراهی فرمودی. در آغاز شب ما باتون خداحافظی میکنیم، با برنامه ترنم همراه باشید و بخش شبانگاهی خدا نگهدار.
قلمینک به تمنای تو در رق آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک خوب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیهی به تو میراث از رسول، اسمت عطیهی به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبین فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند علمت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آوای خوش هزار تقدیم تو باد، سرسبزترین بهار تقدیم تو باد. گویند که لحظه ایست روییدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. عادت داریم این رباعی رو معمولا توی ایام بهار بشنویم، اما ماه بیع هست و انشالله که بهار عاشقی ما باشه. در خدمت شما هستیم، بهترین ها انشالله تقدیم شما شنوندگان عزیز باشد به لطف اهل بیت و با نگاه ویژه حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. در خدمت برادر ارجمندم آقای یوسف رحیمی عزیز، کارشناس خوب برنامه، شاعر، محقق و عزیزی که تو این سالها دبیر بسیاری از جشنواره‌های رباعی هم بوده. آقای رحیمی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ادبی ترنم.
خیلی ممنون آقای رحیمی از حضور خوبتون در این برنامه. الحمدلله تو این سالهایی که توفیق داشتم در برنامه ادبی ترنم باشم، چند تا اتفاق خوب برام افتاده. یکی این که کارشناسان خوبی رو داشتیم، دوستان خوبمون، با هم خیلی صحبت کردیم، اساتید محترم فراوانی. و دو این که خیلی مورد لطف مردم واقع شدیم. بله. عموم علاقمندان به ادبیات، الحمدلله این مجال در رادیو معارف بوده و ما توفیق داشتیم به عنوان یکی از خدمتگزاران عرصه شعر ولایی به خصوص در این مباحث وارد بشیم. در این برنامه‌هایی هم که در سال 1398 تقدیم کردیم به مخاطبین عزیز، راجع به قالب‌ها صحبت کردیم.
بله.
و چه ظرفیت‌هایی دارن این قالب‌ها؟ قالب رباعی در برنامه گذشته به خوبی بهش اشاره کردید. این قالب کوتاه و گویای ادبیات فارسی، این قالب کوتاهی که عمر طولانی داره.
بله.
و همچنان حیات طیبه داره در بسیار از موارد. راجع به این نکته هم یه صحبتی بکنیم. اولا شعری که در آغاز خواهم از وحید امیری بود، شاعر خوب کشورمون، که انشالله در برنامه بعدی به شعر معاصر برسیم، مفصلتر راجع به مسئله صحبت میکنیم. اما به این نکته اشاره کنیم که قالب رباعی قالبیه که اصطلاحاً میگن ضربه داره.
بله.
خیلی تاثیرگذاره، انگار میلرزونه دل آدمو، گاهی وقتا به وجد میاره، آدمو شگفت‌زده میکنه در بسیاری از موارد. راجع به این یه نکاتی رو بفرمایید بعد وارد بحث محتوا بشیم.
در واقع بسیاری از رباعیاتی که در ذهن مردم ما مونده و تأثیر گذاشته و فراموش نشده، رباعیاتی هستند که همین غافلگیری رو در مصرع چهارم دارن. و زنده‌یاد سید حسن حسینی مثال قشنگی میزنن درباره رباعی، تشبیه میکنن به والیبال. که در واقع گویا اون سه مصرع سه تا پاسی هست که آماده میکنن و اون مصرع چهارم آبشاریه که اون ضربه نهایی رو میزنه. و
من یه جایی خاطرم هست، این یکی به من ایراد گرفت که تو والیبال بیشتر از سه حرکت.
بله.
تو زمین تاست.
درست.
ولی تو رباعی پذیرفت است.
بله. البته خب این تشبیه خوبیه، حالا بله، ممکنه باز تفاوت‌های دیگه هم باشه، ولی برای اینکه ذهن مخاطبان عموم ما
درست
با این قالب رباعی آشنا بشه،
اون خب آبشار نهایی، اون ضربه بله نهایی تو مصرع پایان، خیلی خوب
که اینقدر باید محکم و غافلگیرانه باشه. و حتی بعضی از حالا اساتید معتقدن که رباعی رو باید از مصرع چهارم شروع کرد، یعنی شاعر اول باید به یک مصرع چهارم خوب و تأثیرگذار برسه و بعد سه تا مصرع دیگر رو متناسب با اون مصرع در واقع بچینه. اما
و کمکاری هم نکنه تو اون سه تا مصرع.
بله، همینو دقیقا میخواستم عرض کنم، به این شرط که واقعا اون سه مصرع دیگه هم حرفی برای گفتن داشته باشه
یا مقدمه خوبی باشن برای مصرع. بله. چهارم.
حالا یادداشت خوبی داره جناب آقای محمد کاظم کاظمی در کتاب رصد صبح در نقد آثار جناب آقای عرفان‌پور.
بله.
ایشون اونجا پیشنهادهای خیلی خوبی داده، حالا چون خیلی تخصصی میشه دیگه من اینجا اونها رو بیان نمی کنم، اما برای دوستان شاعر به نظرم بحث خوبیه و قابل مراجعه است. اونجا ایشون پیشنهادهای مختلفی داده و از اشعار قدما هم و بزرگان هم مثال زده که چطوری از حالا این دام گریختن که دوچار نشن به این آفت که سه تا مصرع ضعیف رو بخوان مقدمه کنن برای یک مصرع خوب.
بسیار خوب، خیلی بحث خوبیه. عرض کنم خدمت شما این ضربه پایانی که بر جان مخاطب میشینه خیلی تا تبدیل به ضرب المثل شده توی ادبیات فارسی. یعنی خیلی از ضرب المثل ها ما میبینیم ممکنه مصرع چهارمی از یک رباعی باشه به خصوص، و این نکته رو میشه بررسی کرد. کما اینکه بررسی کردن، چقدر خوبه که اشاره میکنید به یادداشت ها و مقالات و متون پژوهشی که تو این زمینه نگارش شده. برنامه گذشته از سید علی میرافسلی گفتید.
بله.
و کتاب ارزشمندش به اسم چهار خطی.
بله.
و در این برنامه هم اشاره به مطلب آقای کاظم کاظمی داشتید. راجع به این ضربه نهایی از قدما هم فکر می‌کنم مواردی بشه سراغ گرفت.
بله، در همین کتاب چهار خطی که مطرح فرمودید، در واقع ایشون اشاره می‌کنند که این ضربه پایانی یا غافلگیری مصرع چهارم در بین شعرهای قدیم هم مرسوم بوده و اصلا با همین عنوان در اشعار هم ما میبینیم نمونه های رو. به عنوان مثال ایشون از یکی از شعرهای دوره صفوی مثال میارن که به همین مضمون اشاره کرده: اصحاب نبی را چو کنی مدهنشا، اول ز چهارم است گفتن اولا. ارباب سخن فکر رباعی چو کنند، اول گویند مصرع آخر را. که در واقع هم مضمون زیبایی داره
در بیان فضایل امیرالمومنین،
بله، و همین که به این موضوع اشاره کرده دست. که در بین شعرا حداقل از عصر صفوی به بعد این موضوع رایج بوده که مصرع پایانی رباعی باید اون قافگیری و تأثیرگذاری ویژه رو داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی بود، عرض کنم به جای خوبی هم رسید. اما آشنا بشیم با یکی از بزرگان ادب فارسی که اتفاقا در قالب رباعی نامی آشنا دارد.
از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد، برخواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد.
اگرچه پایه‌گذار رباعی رو رودکی میدونن، این قالب شعری کوتاه در 250 سالگی به دست ابوسعید فضل الله ابن احمد میهنی، مشهور به ابوسعید ابوالخیر، زنده شد. ابوسعید سال 357 قمری در میهنه به دنیا آمد. این منطقه الان تو خاک ترکمنستان قرار داره. ابو سعید برای آموختن فقه و حدیث چند سال در مرو و سرخس ساکن شد. حرفه ابو سعید شاعری نبود و میشه گفت شعر و رباعی ظرفی بود که شیخ تفکرات و یافته های خودش رو در اون ظرف ریخت تا برای مخاطبان خوشایند باشه. هرمان اته در کتاب تاریخ ادبیات فارسی معتقد نوآوری شیخ ابوسعید در رباعی دو جنبه داره. یکی اینکه ایشون اولین شاعریه که شعرش رو فقط به شکل رباعی سروده و سراغ بقیه قالب‌ها نرفته. دوم اینکه محتوای رباعی رو دگرگون کرد و دیدگاه‌های خودش رو در مورد شناخت حق تعالی در این قالب عرضه کرد. از شاعر این برنامه کتابی که به قلم خودش باشه بر جا نمونده، ولی محمد ابن منور از نوادگان شیخ اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابوسعید رو درباره زندگی و افکار ایشون نوشته. ابوسعید ابوالخیر سال 440 قمری در 83 سالگی از دنیا رفت و در شهر و دیاردش میهنه به خاک سپرده شد.
بله، ابوسعید ابوالخیر با رباعی‌هایی که خیلی آشنا هست برای ما، بارها خوانده‌ایم، به خصوص نیایش‌هایی که در قالب رباعی ارائه کردن. تشکر می‌کنم از سرکار خانم احمدپور بابت این معرفی و در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم. برنامه ادبی ترنم رو تقدیم میکنیم به محضر شریفتون. 025-329-1551 و 2 و 30553 به ترتیب شماره تماس و سامانه پیامکی رادیو معارف هست که انشالله نظرات ارزشمند خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. راجع به ربایی صحبت میکنیم. آقای رحیمی عزیز، آقای یوسف رحیمی، کارشناس خوب برنامه حضور دارند. از ظرفیت‌های معنای ربایی بگیم. گاهی وقتا بعضی قالب‌ها انگار مختص بعضی مضامینن، مثلا تو عاشقانه خیلی خوب جواب میدن،
نرست.
یا تو حماسه یا تو مباحث حکمی،
بله.
اما ربایی چگونه قالبی است و چه ظرفیتی داره و ظرف چه مظروف‌هایی میتونه باشه؟
بله، خب ربایی در واقع با اون وزن سحرانگیزش میشه گفت، انقدر تأثیرگذاره که خیلی از مزامین و موضوعات شعر فارسی رو دربر میگیره.
بله.
یعنی ما به تناسب همون گستره‌ای که در ادبیات فارسی شاهدیم، ببینیم که در قالب رباعی هم شعر سروده شده. خب خیلی از بزرگان ما که به این قالب رو آوردن، همونطوری که شعر فارسی سرشار از مزامین توحیدی و عرفانی، بخش قابل توجهی از این قالب رو این گونه اشعار به خودش اختصاص میده و چه بسا بسیاری از اشعار و رباعیاتی که در ذهن ها مونده در همین حوزه است.
درست.
مثلا شاعران بزرگی مثل ابوسعید، بسیاری از آثارشون با همین موضوع هست که چند نمونه معروفش رو من خدمتون تقدیم میکنم. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی
بازا.
یا رباعی دیگری با همین مضمون، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو هر جا که نشستم توبه، در حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار شکستم
توبه.
بسیار. یا شاعران دیگه ما که سرودند، خب شاعرای گذشته ما که میراثدار ادب پارسی هستند، بسیار از این شاعران خودشون عارف و حکیم بودند. یعنی اگر لب به سخن باز میکردن، سرشار از معارف عرفانی و توحیدی بوده. به عنوان مثال اشعاری که از عطار نیشابوری هست که مجموعه ای دارن همه رباعی هست، خودش بسیار قابل توجه این مضامین. هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز، سررشته خود در دو جهان یابد باز، در راه تو هر که نیم جانی بدهد، از لطف تو صد هزار جان یابد باز. یا این رباعی زیبا که گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
بسیار.
یا از شاعران بزرگ دیگه‌ای که رباعیاتی به جای مونده، مثل مولوی، این رباعی معروف رو که منتسب به مولوی میدونند، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش، خانه تو هر دو جهان را چه کند، که میبینیم سرشار از مزامین و معارف عرفانی هست.
درست.
و نمونه های بسیار دیگه‌ای که انشالله در بخش های بعدی برنامه بهشون اشاره میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پس این ظرفیت بالای این وزن و این قالب شاعران رو مجاب کرده که به سراغش برن و حرفهای مختلف خودشون رو بگن. از عارفانه ها گفتی و از اشعار نیایشی و توحیدی، عاشقانه های زیادی هم
بله.
به یادگار مونده از شاعران بزرگ ادب فارسی و فکر میکنم سعدی شاید نمونه بارزتری از شاعران دیگر باشد که رباعی های فراوانی با گونه عاشقانه ارائه کرده و در یاد ها مونده. از نمونه های دیگه هم بفرمایید استفاده کنیم.
بله، از نمونه های عاشقانه که فرمودید، حالا جالبه که بسیاری از شاعرانی که خیلی هم نام آشنا نیستن،
بله.
خصوصا در عصری که سبک هندی رواج داشته، نمونه های مختلفی داریم از این نوع شعر.